سنبول خني آواز تن بلبل همه جا گل گل سنبول خني آواز تن بلبل نسیم از گل دم هر سو همه جایم کنه خوش با نسیم از کودم هر زم جای کنه گوش رو هر جدی چون بندره یه رنگ زیباییه رستی رستی چقدر یه لنت ماشاییه سبز و صحرا و دشت و کمر گل لاله همه جا سبز سر ماما بس حج حجی از موسفر خانه بس داران سر خوش خبر هر جدی چون بندره یه رنگ زیباییه بسی رستی چقدر یه لنت ماشاییه همه جای گیلان گل هزار دشته ننیشی قشنگه این هو بهشته در کوه جنگل در بیل دریا ننه اون لنگه هیچ گای دنیا هر جدی چون بندره یه رنگ زیباییه رسی رستی چقدر گیلت ماشاییه هر جدی چون بندره یه رنگ زیباییه رسی رستی چقدر گیلت ماشاییه.
بله، ترانه خوشخبر رو شنیدید، یک ترانه گیلانی از جناب علی نامدار تقدیم شما کردیم و خوشحالیم که شنونده شب‌های ایران هستید با موضوع این که تعداد خواهر برادر شما چند تاست، با کدومشون راحت ترید و چه تأثیری داشتن خواهر و برادر تو زندگی ما میذاره. هرچند که از صمیمیت‌ها گفتید، ولی این نباید بهونه‌ای بشه که ما این روزها بخوایم به مسافرت بریم، به دیدنشون بریم. از راه دور با یه تلفن، با یه تماس تصویری میتونیم از حالشون با خبر بشیم. خیلی مراقب باشید این روزها به خاطر شرایط کرونایی دنیا و کشور ما، مراقب سلامت اونایی باشیم که خیلی دوستشون داریم. بریم چند تلفن بشنویم.
که من متأسفانه خودم که دختر ندارم، سه تا خواهر دارم که خواهرا خدا رو شکر جای عزیزترین کسم و که الان حدود 3 سال از پیشم رفته و مسافر بهش شده رو پر کردن، خدا رو شکر میکنم به خاطر داشتن این خواهرها. و یه مطلب دیگه میخوام بگم که پسرام متاسفانه 3 تا 4 پسر دارم که اونا هم از نعمت خواهر متاسفانه بی‌بهره شدن و پسر بزرگی هم متاسفانه پسرش اونم خواهر نداره.
ما 4 تا خواهریم و 3 تا برادر. من خب با خواهر بزرگم خیلی راحتم، البته خودم با این که تحت قاضی خانواده ام، ولی سنگ صبور همه این 6 نفر دیگر رو واقعا سنگ صبورشون هستم. خیلی هم باشون صمیمی هستم، البته هممون صمیمی هست. در تمام کارها، مشکلات، شادی ها، همه همدیگه رو در جریان میذاریم. هرچند که من تنها فرد خانوادهمون هستم که در شهر غربت زندگی کرده و میکنم. شبتون بخیر، خداوند یار و نگهدارتون.
یواش یواش صدای پای سال نو داره شنیده میشه و تنها 14 روز مونده که سال 99 تموم شه. دیگه مراسم مربوط به سال نو هم تو خیلی از مناطق استان و کشورمون داره دیده میشه، مخصوصا مثل استان خودمون نوروزخانی یا آیین چهارشنبه آخر سال و خیرات برای درگذشتگان و یه سری از آیین ها هم هست که مربوط به خود روزها و شبهای سال نو هست، مثل مادرمه یا شگون یا شگین و دید و بازدیدهایی که امسال بیشتر به صورت مجازی هست و تو مازندران هم دید و بازدیدها رو قدیما که میرفتن میگفتن عیدی گردش. اما یه سری بازی هایی هم داریم که تو این روزهای تعطیل نوروز خانواده ها میتونن انجام بدن که مربوط به هر منطقه هست و از قدیم هم بوده، خیلی ها بلدن، اونایی که سن و سالی ازشون گذشته میتونن بازی رو انجام بدن و اعضای دیگه خانواده یاد بگیرن. واقعا چقدر لذت بخش بازی های دست جمعی تو خانواده های پر جمعیت. شما حساب کن خانواده ای که 4-5 تا برادر خواهر با هم هستند و قرار یک بازی دست جمعی کنن، چه شور و هیجانی وجود داره. میخوایم گزارش رو تقدیم شما کنیم از مازندران زیبا. آقای محمد امینی این گزارش رو تهیه کردن، از حال و هوای بازی های محلی هست که به اتفاق هم میشنویم.
بازی ها یه جایگاه خاصی در فرهنگ مردم مازندران داشت. از سالهای خیلی خیلی دور هم در نظر بگیریم، به ویژه در عروسی ها با بازی های محلی سعی میکردن یه رونق خاصی بدن. امروزه به نظر میرسه با توجه به فضای مجازی و وجود امکانات و تکنولوژی روز و به ویژه فرهنگ آپارتمان نشینی، یه سری اون بازی ها کنار رفته، اما در روستاهای نسبتا دور افتاده همچنان این بازی ها اجرا میشه. مثل روستای سیدکلای بخش بابل کنار شهرستان بابل در بخش مرکزی استان مازندران. رجخونی بخش از فرهنگی بوده که به نوبت همه صدای خودشون رو سر میدادن تا فضا شاد بشه با اون شبچره هایی که در این شباهنگام و شبهای نسبتا بلند پاییز و زمستان سعی میکردن تا پاسی از شب کنار هم باشن. در پایان هم حتما یکی از این بازی های بومی محلی رو اجرا میکردن تا نشاط جمع بیشتر بشه. اجازه بفرمایید ما صحبت رو کوتاه بکنیم و در خصوص این بازی در خدمت جناب آقای رضا نژاد باشیم که خب بازی های محلی بسیاری رو انجام میدن و سعی کرده این رو حفظ بکنن. یه تشریف بفرمایید خودتون رو. سلام بر آقای رضا نژاد.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه. بله، مازندران دارای فرهنگای زیادی بوده و هست، به خصوص فرهنگ بازی‌های محلی. بیش از 250 در استان بازی محلی شناسی شد. بازی کودکان، نوجوان، میانسال، بزرگسال، بازی میدانی، بازی اتاق شب‌نشینی. یه بازی ما می‌خوام در خدمت شما و شنوندگان عزیز داشته باشیم، بازی لال بازی. این بازی از 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر بستمون جمعیت شروع میشه حلقه‌وار. یک نفر به عنوان سرگرو یا ماره به زبان مازندرانی بازی در دست میگیره. هر کاری که سرگرو انجام داد همون انجام، در واقع هوش و ذکاوت بازیکنان میخوام محک بزنیم. بعد هر کی سخته میاد وسط، یک سری اشعار طنز و که اینا شورنشاد داره اینا رو میخوام اجرا کنیم. اسم بازی لال بازی.
البته اون شیوه نامه بهداشتی رعایت شده، یه جوری پاس رعایت میکنیم، اما در بازی به حال کنار هم قرار میگیریم.
افتخار بچه خوبی دست زدیم. ببین من الان بغل دستی، ببین پای چپ پای راست، بعد سینه، اومدم باز پای چپ. اگر یکی رو اشتباه بزنی میسوزه. بعضی کار میگن اول پای راست میزنن. اینه که باید حواس خیلی جمع باشه. ببین دست چپ من بالا بود، بیشتر دست راست بالا. چون نگاه نمی کنن. باید اینی میگه تیز بینی. ایدادی بیدار. طرف دست راست بالا داره.
دست راست بالا داره.
حد دتان اینه.
حد دتان اینه.
برو بسه.
برو بسه.
حواستو جمع نیه.
حواستو جمع نیه.
حواستو جمع نیه.
حواستو جمع نیه.
حواست جمع کن.
حواست جمع کن.
اخ هلالی جان هلالی.
هلالی جان هلالی.
وقتی دا جان برده ساری.
وقتی دا جان برده ساری.
از بهت و خرایته.
از بهت و خرایته.
از خشالی پرایته.
از خشالی پرایته.
هاشم کیاکینه.
هاشم کیاکینه.
چوش بخرده پینه.
چوش بخرده پینه.
دادیبونه لوکم.
دادیبونه لوکم.
مجمر پلوکم.
مجمر پلوکم.
تشتک هلوکم.
تشتک هلوکم.
سرگیم سموکم.
سرگیم سموکم.
پس جناب آقای رضا نژاد، در حقیقت افرادی که اون کاری که ماره یا آدم سرگرو انجام داد اونها نتونن درست انجام بدن، ایشون در حقیقت تنبیه خواهند شد. و اینجا یکی اشتباه بکنه تنبیه میشه.
جرب در بیارین، همه جرب در بیارین،
جرابتونو در بیارین،
همه جرب در بیارین، هر کی دمال در کنه،
هر کی جرابشو آخر از همه در آورد اینجا تنبیه میشه.
جرب وسط، وسط جرب وسط،
جرب وسط،
جرب وسط،
جرب وسط،
بیا وسط، هر کی جرب در کنه، هر کی جرب،
جرابو پراکنده کردی که هر کی جرب خودشو بگیره پیدا بکنه و بپوشه. یعنی سرعت عمل در این بازی بسیار اهمیت داره. وانی که اینجا آخر شد تنبیه میشه.
تنبیه، بله تنبیه. سعیدا پاجلو پاجلو
پاجلو
همه پاجلو همه پاجلو همه پوشیدن. بله خب ایشون آقا عقب افتاد بینجا. بره بس
آخرین نفر شد.
بسوته و بسوته،
بسوته و بسوته،
هولایته و هولایته،
هولایته و هولایته،
بسکلر لوایته،
بسکلر لوایته،
قد دایی بموه سبی سری بموه، وقتی
چای بمو علی علی یکم برو در کلی یکم برو حلق حلق یکم برو لوش کلق یکم برو گوگزار مورد برو بچر نهارد برو. خیلی ممنون و سپاسگزار از همه شما شنوندگان خوب این برنامه. شاید این بازی ها رو یاد بگیرید.
درود بر شما. پس شک نکنیم بازی های بومی محلی در جمع خانوادگی قطعا محبت ها رو بیشتر میکنه. یه تشریح خودتون رو بفرمایید تا باشه همیشه حفظ آداب و رسوم و فرهنگ فولک استان مازندران. در جمع شما خواننده‌ام هستن نه؟
بله ماشاءالله اینجا رچخونی هم انجام میدن.
بله. می‌خوایم یکی از عزیزان که خوش صدا هستن صدای خودشون سر بدن. دوستان به خود مازندرانی ها چکم بزنن و ما با همین ترانه پایانی بله از همه شما تشکر و خداحافظی بکنیم از این جهت که از روستای سید کلای بخش بابل کنار شهرستان بابل بخش مرکزی استان مازندران با این بازی محلی در خدمت شما عزیزان بودیم.
غمو قصه می دل بازو بریشه غمو قصه می دل بازو بریشه به درگاه خدا ناله ممیشه رفقون قدر هم دیگر بدونین عجل سنگ و مادم به مثل شیشه بنوشه گل گوشه می بنوشه بهار بلبلی گنده می خوشه بنوشه گل گوشه می بنوشه بهار بلبلی گنده می خوشه.
دل خونه کتر باب و موتی دست شو پرایره غم حاج جدا باب و مشادیره برایره چشمه بط جم خدر کشه و یه مبوره تیم تیم نیا باب و مدریور سرایره تیم سر و سامون تیم دل پرمون تصمیم دل و دل حسط
شبتون به خیر باشه. ساعت 1:35 16 اسفند ماه هست و شما شنونده برنامه شبهای ایران هستید که از استان مازندران داره تقدیم شما میشه. خیلی متشکرم که با موضوع برنامه هم دارید ما رو همراهی میکنید. موضوعمون اینه که شما چند تا خواهر و برادر دارید، از خاطرات خودتون بگید و با کدوم خواهر یا برادرتون راحت ترید. بریم سراغ پیامک ها. از نیریز فارس حسین نظافت گفتن که من برادری داشتم که بزرگتر از من بود و هنانم هست هنوز و خدا رو شکر خانواده 10 نفره هستیم و خیلی باش راحتم، خدا رو شکر. اسماعیل شمسی از روستای سورانه توابع عراق گفتن که 10 تا خواهر و برادریم و خدا رو شکر رابطمون خیلی خوبه و متاسفانه تو این سالها به خاطر مشکلات مالی خود ماها تک فرزند یا نهایتاً 2 تا فرزند داریم و بچه هامون برای سالهای بعد از نعمت عمه و دایی و خاله محروم میشن. جنابای رحمتی از ساری هم گفتند که شبتون بخیر باشه، ما هم 5 تا خواهر و برادریم و خدا رو شکر خود منم 4 فرزند دارم و راضیم از زندگی خودم، خدا رو شکر. خانم حاجی نیا از ایلام گفتند که 5 برادر و 4 خواهریم و خدا رو شکر رابطمون خوبه ولی حیفه که این دور زمونه همه به تک فرزندی دارن روی میارن و واقعا عاقبتش تنهاییه. آقای خانم آقا میری از اردستان اصفهان پیامک شما هم رسید، خیلی متشکرم. حسینی از اصفهان گفتن شبتون بخیر باشه، ما 4 خواهر و برادریم و رابطمون هم خوبه خدا رو شکر و با خواهر بزرگم خیلی راحتم، بسیار عالی. محمدی از عراق گفتن که ما 2 تا برادریم که با برادرم خیلی راحت ترم و خیلی دوست داشتم که خواهر داشته باشم که ندارم. ماه اسفند هستیم و گفتیم تو بخش قبلی برنامه که آیین‌ها و سنت‌های مختلفی در این ماه هست برای استقبال از بهار. می‌خوایم تو این بخش از برنامه یه مقدار از آداب و رسوم مردم مازندران در ماه اسفند بشنویم، از کارهایی که انجام میدن از زبان استاد سیروس مهدوی که پژوهشگر هستند و میتونیم از صحبت‌هایشون بیشتر با آداب و رسوم استان مازندران آشنا بشیم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته این برنامه. در باب این ماهی که در آن هستیم یعنی اسفند ماه سخن میگوییم. در این زمان مردم مازندران در شهر یا روستا به کارهای مختلفی که ویژه ماه اسفند است میپردازند. بخشی از این جشنها و رفتارهای سراسری است، یعنی در سراسر ایران مردم سبزه میکارند که بتوانند در نخست روز فروردین این سبزه ها رو در خانه با طراوت داشته باشند و در روز طبیعت اونها رو به طبیعت بسپارند. یکی دیگر از این آداب و رسوم خانه تکانی است که در سراسر ایران در ماه اسفند این خانه تکانی صورت گرفت، اما مازندران ویژگی های خودش را دارد افزون بر اون همه ویژگی هایی که در سراسر کشور بزرگ ایران معمول هست. یکی از اونها در تاریخ ابن اسفندیار آمده است که مسجدی است در آمول به نام مسجد تشت زنان. خب زمانی که شما نگاه میکنید میگن در ماه اسفند عده‌ای از مناطق بالادست لارجان حرکت میکردن میامدن به سمت آمول، این مسجد رو گلمالی میکردن. حالا شما اینو توسعه بدهید به اینو به گستره مازندران، تمام مردم روستای ما، زنهای روستای ما به ماه اسفند که میرسیدن با مالیدن گلها و پر کردن مناطقی که به دلیل نفوذ سرما اون مناطق خشک شده بود یا از میان رفته بود یا فرو ریخته بود، اینها رو شروع میکردن به آبادانی اونها و بعد با آهک یا چیزی دوروبر او رو سفید میکردن تا خانه آراسته و زیبا شود. بنابراین یکی از کارهایی که قبل از خانه تکانی انجام میدادن گلمالی خانه بود. در مسجد تشت زنان اینگونه بود که تشت میزانی بود که در اون میتوانستن آبدهی زمین رو محاسبه کنن، یعنی سوراخی که از این تشت میامد زمان بندی میشد و این زمان رو محاسبه میکردن برای میزان آبدهی گرفتن این آب برای رسوندن به مزاره. بر تقدیر میامدن و این میراب های ما این مسجد رو آماده میکردن تا اینکه در مراسم نوروز رسان استفاده بشود. در ماه اسفند لایروبی میکردن جوی ها رو، کشاورزان در مسیر تابستان نمیتوانستن که قطعی آب رو تحمل کنن، بنابراین اون چرا که میامد و مزاره اونها میرسید استفاده میکردن و زمانی که به ماه اسفند میرسیدن برای اینکه آماده بکنن زمین رو نخست جوی ها رو لایروبی میکردن از انباشته شدن گلولایی که در طول سال گذشته به روی همدیگه انبار شده بود. کاشت درختان از ویژگی های ماه اسفند بود. از دیگر مراسمی که ما داریم رفتن به جنگل است. در این زمان جنگل زودتر از مناطق دیگر شروع می کند به تحویل دادن گل به مردم، یعنی دسته های گلی که در طبیعت رویده است در جنگل به زیبایی شما می بینید، از سنبل و بنفشه و پامچال که به طور طبیعی در اونجا رویده است و با زیبایی تمام و رنگ‌های ویژه‌ای که مربوط به همون جنگل است خودنمایی می‌کنند. در مازندران یکی از آداب و رسوم این است که اولا این مسیرهایی که امروز شما می‌بینید که آسفالت شده است و به راحتی قابل گذر است، خب این مال 30-40 سال اخیر است. پیشتر از آن این راه‌ها قابل دسترسی نبود، بنابراین بازار خود می‌رفت به سراغ روستاها و کسانی که این کار میکردن به اونها در مازندران میگفتن چرچی، یعنی چرچی ها کالاهای مورد نیاز شب عید مردم رو درون سبد هایی که در بدن خودشون پشت سرشون جاسازی کرده بودن قرار میدادن و پیاده راه میافتادن و اونهایی که حالا وضعیت بهتری داشتن با اسبی و خود رو به دورترین مناطق مازندران در کوهپایه ها میرساندن و این کالاها رو عرضه میکردن. ورود چرچی در هر روستایی به منزله در زدن شب عید بود، یعنی عید آمده است و در خانه ما را میزند و این چرچی ها در واقع یک چنین نقشی داشتن.
سوایی تلک دو جان از سو در ایمن ما بایت خواب نکی برده خود در ایمن تلا نخونه سی کپن از او در ایمن دیغن و غشون کفنه ی او در ایمن بنی سریانه ماشونه سر برانه دشت سال ما کوچه کوچه ی زبانه خسه لینگ په خسه دوشه با بنامه نونه نهیره نیش بشه غم خانه نونه نهیره نیش بشه غم خانه سلینگ پنک شنه منزل به منزل های برو بابر دراجن می بارم می دین سلینگ پنک شنه منزل به منزل. آتی دارم آینه دارم یه پولک ببوه تا داره من تا که زنیه بینه ببوه راست داره من تیگوگه الک ببوه مخ داره من تا که زره کلک ببوه سمه جان خدای پدامه هرچی هست سمه جان خدای پدامه آی برو بابر خراب جمع بارم میدهیم حسلینگ پینک شنه منزل به منزل آی برو بابر خراب جمع بارم میدهیم حسلینگ پینک شنه منزل به منزل.
شبتون بخیر باشه. ساعت 1:46 از 16 اسفند ماه هست و شبهای ایران امشب داره از استان مازندران تقدیم شما میشه. این ترانه‌ای هم که تقدیمتون کردیم با عنوان چرچی یا دست فروش بوده، با صدای هنرمند خوب استانمون آقای پرویز سیاه دشتی شنیدیم. یه توضیح در خصوص این ترانه بدم، اونهایی که سن و سالی ازشون گذشته شاید تو شهر و دیار شما هم باشه، مثلا تو روستاها تو قدیما که امکانات نبود یه سری آدم‌هایی بودن به عنوان دست فروش یا در زبان مازندران چرچی، کوله باری داشتن، کالسکی داشتن، گاری داشتن، با خودشون یه سری اجناس مورد نیاز روستاها رو می‌بردن و اونجا می‌فروختن، اونم به صورت کالا به کالا مدلی می‌کردن و یه حال و هوای اینجوری داشت. این ترانه‌ای هم که خونده شد از حال و هوای همون دوران هست که مخصوصاً دم عیدی کلی کالاهای جدید رو این دست فروش‌ها یا همون چرچی‌ها به روستاها می بردن و با مردم اونجا خوشیهاشون رو تقسیم می کردن. بریم سراغ پیامک ها. محمد رضا طالب از استان گیلان گفتن که ما 4 تا برادریم، 2 تا خواهر، هممون با هم مهربونیم و با همشون هم راحت هستم و چقدر خوب بود زندگی دوران پدر بزرگ هامون و امیدوارم که عمرشون دراز باشه. پدر بزرگ من با 6 تا نوه هست و خدا رو شکر جمع اون جمعه، خدا رو شکر. خودشون معرفی نکردن. 994-87-49 گفتن ما 2 تا برادریم، 5 تا خواهر، من بچه آخری هستم، با خواهر اولم خیلی راحتم. خاطره ای که دارم اینه که من همیشه برای خواهر اولم لطیفه تعریف میکنم و اون با شدت تمام میخنده و من هیچ وقت این خنده ها رو فراموش نمیکنم. چهارمحال بختیاری لردگان گفتن که خودشون معرفی نکردن، 910-93-58. دوستان خودتون رو معرفی کنید که بشناسیم، از خاطراتون بشنویم. گفتن ما 4 تا برادریم، 1 دونه خواهر، از خدا بخوام که همشون حفظ باشن انشاءالله. آقای قاسم زنگی از روستای بیجیکلای بابل گفتن که ما 4 تا برادریم، 2 تا خواهر، با برادرای عزیزم خیلی راحتم، مخصوصا داداش کوچیکترم که باهاش خیلی راحت تر هستم، به من کمک میکنه، با خواهرام هم راحتم و مخصوصا تو عروسی دخترم خیلی به من کمک کردن، خدا حفظشون کنه. بعضی وقتا همه ما یه حس و حالی رو تجربه میکنیم که واقعا نابه. مثلا وقتی آدم اسم خراسان رو میشنوه دلش هوایی میشه، دلش میخواد همراه کبوترا پر بکشه تا درست زیر پنج فولاد حال غریبش رو به امام غریبش عرضه کنه. باز شکر خدا که استان مازندران طریق الرضاست و خاک پای زائرای آقا رو سرمه چشمامون میکنیم و روشنی میگیریم ازشون. خدمتتون عرض کنم که میخوایم بریم به خراسان شمالی و گزارش همکارمون آقای یزدانی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنای خوبم در جای جای ایران زمین، همراهان شبهای ایران، و یه سلام ویژه و گرم و صمیمی به شما هموطن عزیزم در استان زیبا و سرسبز مازندران. محمد یزدانی هستم از استان خراسان شمالی، شمال شرقی ترین استان کشور عزیزمون ایران، شهرستان بجنورد هستیم، مرکز استان، در خدمت خانواده محترم کهن، حاج خانم کهن و بچه های نازنینشون هستیم. میخوایم صحبت کنیم، یک گفتگوی صمیمی انشالله داشته باشیم، با ما همراه باشید. حاج خانم خوبید انشالله؟
سلامت باشید.
خدا قوت. مادر چند سالتونه؟
من 80 سالم.
ماشاءالله خدا سلامتی بده. آقا خوبی شما؟
قربان شما باشه. مرسی، تشکر.
پسر حاج خانومی؟
بله.
چند تا بچه داری مادر؟
11 تا.
11 تا ماشاءالله.
جایزه بده به من.
جایزه بده. آقا خوبی شما؟
قربان شما، مرسی، خیلی ممنون.
شما بچه چندمی؟
من بچه دهم.
دهم. شما چی؟
من تتقاری ام. بچه
آخر کیش میگه؟ تتقاری. ما شاء الله. پس 10 تا خواهر برادر دارید.
از من جلوتر.
از شما
نه، از من جلوتر.
بله. با کدومش راحتین؟
با همشون.
واقعا؟
واقعا با همشون.
آفرین.
همه خیر.
چند تا خواهرین؟ چند تا برادر؟
7 تا خواهر.
6 تا خواهر. 5 تا برادر. 6 تا خواهر، 5 تا برادر. شما با کدوم راحتین؟
من با همشون.
آفرین.
آره با همشون. من با خواهر بزرگی، آره با خواهر بزرگم خیلی راحت تر.
راحت ترین. آره. خیلی خوب. حاج خانم این 11 تا بچه ماشاءالله اینا رو
تمامشم خانه دارن، تمامشم کوچیک موچی نداریم، تو خانه نداریم.
آها همه سر و سامون دارن.
ها تمام خانه دارن.
مادر چند تا نوه داری؟ چند تا نتیجه میدونی؟
یکی چند تاشون سه تا نوه دارم، بعضیاشون چهار تا.
فکر کنم آمار از دست در رفته.
آره آمار زیاده، ماشاءالله یه خانواده پر جمعیتی هستی.
آج خانم چند تا نوه دارین؟
33 تا
نوه. 33 تا
با نتیجه ماشاءالله. اینا نوه و نتیجه
دارم دیگه. چوره
بعد از نتیجه است.
آره دیگه
پشت دیگه.
چند نفر میشید؟
کلا 60-70 نفر میشید. خانواده پر جمعیتی هستی.
ماشاءالله آج خانم بچه نوه نوره به قول شما چوره و نتیجه جو ندیده 60 به بالایید ماشاءالله.
بله بله من همشم خانه دارن، همشم چی دارن.
خدا رو شکر. شب و دل و دل دا میشن هم دل و هم دل. شب و دل و دل دا میشن هم دل و هم دل. از این پنجره باز تماشا میشه آقا. خب وقتی بچه بودین بازی های محلی یادتون میاد؟
بله 100 درصد.
چی بازی میکردین؟
اول بازی هایی میکردیم، گردو بازی میکردیم، علنگ دورنگ بود، قای موشک بود، قرگردم بود.
قرگردم از زیاده شده بوده. استان ما قومیت های مختلف داره، کرمانجا، ترک و تات و فارس و ترکمن. قرگردم بازی های محلی قوم ترک بود. علنگ دورنگ هم داشت.
علنگ دورنگ هم داشتیم، تشله بازی بود، کاشی بازی میکردیم. بله
کلی بازی داشتیم.
خیلی بازی داشتیم. خیلی خوب بود. دور هم بودیم، با هم دیگه خوش بودیم.
اصلا آج خانم یه صفره حتما پن میکردین از این بر اتاق تا اون بر دیگه.
ها دیگه اتاق.
بعد براشون چی میپختی برای این بچه ها؟
براش کابلی، آبگوشت و
پیشکده. مجلسی داشته باشیم اصلا قریب احتیاج نیست دعوت کنیم، همه فامیل.
خیلی هم خوبه آج خانم، ماشاءالله معلومه که مهمان نواز هم هستن.
خیلی
کابلی هم از غذاهای محلی استانمونه. خیلی خوب آج خانم، ایشالله خدای سزه عمر با عزت برسه.
سلامت الله ایشالله.
ایشالله همیشه ساق الاسس.
برای بچه ها مرا چشم کردن دیگه.
آخی.
با خدا.
چرا؟
مرا چشم کردن.
آخی. ایشالله که همیشه سلامت باشه. بله واقعا الان جوان ها میترسن. ولی واقعا هر کس که به حال خدا به دنیا میاره یه روزی هم براش در نظر میگیره.
100% انشالله
که اونها انشالله نترسن. آقا خیلی ممنونم.
قربان شما.
شما هم ترک زبانی درست؟ آقا ساغلاس.
ساغلاس سلام شما.
آقا خیلی ممنونم.
قربان شما. خواهش
آخر کشتا میگن معمولا تتقاری هم
دیگه.
زنده باشی.
قربان شما.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم عزیزان شنونده. امیدواریم گزارشمون در جمع خانواده محترم آت خانم کهن شهرستان بویژن مرکز استان خراسان شمالی مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خواهش میکنم مواظب سلامتیتون باشید. ماسک فاصله اجتماعی یادتون نره. بامدادتون بخیر. لحظاتتون آروم. خدا نگهدار.
شب تو برنامه از خواهرها و برادرها گفتیم و گفتیم که متاسفانه با مشکل تک فرزندی جامعه ما داره روبرو میشه. از خاطرات و خطراتش گفتیم. در بخش گزارشی عیناً بهتون نشون دادیم که خانواده هایی که تعداد خواهرها و برادرای بیشتری دارن چقدر دلسوزی و تأمین انس و امنیت بیشتره. اون جایی که برادر هست پشتگرمی و هواداری هست. چه فرقی داره با خانواده هایی که خالی از اعضای اصلی خانواده هول محور یک فرزند میچرخه. شاید تنها بهونه اقبال به تک فرزندی مسائل اقتصادی و معیشتی باشه که واقعا در قبال آسیب‌های اجتماعی که داره و خطرات جدی توجیه پذیر نیست. انشاءالله که این مسئله رو هم ما و هم مسئولان جدی بگیریم. مؤمنی از کازرون پیامکش به دست ما رسیده. جناب قاسمی از عراق هم به ما پیامک دادن. خانم رضاپور از آذربایجان غربی هم پیامک شما رسیده. از نوراباد خودشون معرفی نکردن. 990-3670 و آیه الهی از گفتن از گیلان پیامک شما هم رسیده. از استان قزوین دایی توکل هستن گفته پیامک منم بخونید. چشم خوندیم. رضا از اهواز پیامک شما هم رسید و محسنی از ساری. خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید. به پایان برنامه امشب شبهای ایران رسیدیم که از استان مازندران دیار علویان و تاریخ و استان مازندران تقدیم شما شد. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و باز هم متشکریم از اینکه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که لحظه های خوبی پیش روی شما باشه. یه مقدار تو این بازار شب عید مراقب همدیگه باشیم. استفاده از ماسک فراموش نشه و همینطور فاصله گذاری اجتماعی تو جای شلوغ نریم و یه مقدار هم با هم مهربون تر باشیم. جانب انصاف رو نگه داریم و مراقب مهربونی های هم باشیم. تا همکلامی دوباره به اتفاق همه همکارانم باتون خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدمت زهر مطلی شیدنلر عزیز و محترم هموطنلر میزر دبلی رادیو سنا خدمت زیغ مازندران مچ از اینن شب هایی را میشه برنامه سی دیزینه سرات نپخ شد. خوب قیده خمیشه با کنین برنامه لر نیدام اسنده و کتاب شب برنامه سنیر میسه جز و مدتنده با هم بشیدن.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. تا کنون دو قسمت از رمان اتاق افسران نوشته مارک دوگن و ترجمه پرویز شهدی رو شنیدید. داستان ماجرای مهندس جوانی است به نام آدریان فورنیه که از زبان خودش روایت می شود. او با درجه ستوانی به خدمت ارتش فرانسه احضار می شود. قبل از رفتن به جبهه با زن جوانی به نام کلمانس آشنا می شود و با خاطره این آشنایی به جبهه می رود. اما در اولین مأموریت خمپاره آلمانی ها فک و دهان او را متلاشی می کند. در بیمارستان متوجه می شود که قادر به حرف زدن نیست و حس بویاییش را از دست داده. در نامه‌ای که به خانواده‌اش می نویسد از آنها می خواهد به ملاقاتش نیایند و تأکید می کند که حالش خوب است. فقط دوست صمیمی‌اش آلن بونار به دیدن او می رود که حتی او هم تحمل دیدن چهره آدریان را با آن حفره بزرگی که زیر بینیش ایجاد شده ندارد. اتاقی که آدریان در آن بستری است مخصوص مجروحانی است که از ناحیه صورت آسیب دیدند. بعد از آدریان دو تخت دیگر هم اشغال می شود. حالا شما عزیزان را دعوت می کنم که قسمت سوم رمان اتاق افسران را بشنوید. جوان زخمی که پوستی مات داشت امروز صبح از دنیا رفت. انفجار خمپاره چنان صدمی به مغزش زده بود که هیچ شانسی برای زنده ماندن نداشت. چند ساعت بعد زخمی جدیدی آمد و جای او را پر کرد. چون قدیمی ترین فردی که به این اتاق آمده من هستم، پرستار تغییر و تحول‌ها را به من گزارش می‌دهد. اینطور شد که فهمیدم زخمی جدید خلبانی است که هواپیمایش در دشت‌های مارن سقوط کرده و آتش گرفته. هنوز نیمکت خلبانی و چکمه‌های تنش است که تحسین افراد رسته پیاده را برمی‌انگیزد، ولی صورتش شبیه شکلاتی بزرگ، سیاه، سوخته و از شکل افتاده است. نه از سبیلش اثری هست و نه از پلکایش. هیچ اثری از اعضای صورت یک انسان در او دیده نمی‌شود. پزشک جراح طی بازدید روزانه‌اش به من اعلام می‌کند که اولین عمل جراحی‌ام موفقیت‌آمیز بوده و توانسته از شر گوشت‌های اضافی خلاصم کند. میگوید منتظر مواد و ابزاری هستم که بتونم فک بالاییتون رو مرمت کنم. مخصوصاً سخت دهن که میدونین در حال حاضر ندارین. باید استخوان‌های بدن یک انسان رو بهتون پیوند بزنم. استخوان‌های یه بچه شیرخوار که تازه مرده باشه. خوب پیش میریم. مشکل من اینجاست که چطوری جلوی این آب دهن که مدام سرازیره بگیرم. باید پوستو بکشیم که ازش لب بالایی رو درست کنیم. این ساده است. سخت‌ترین مرحله اینه که بافت استخونی و ماهیچه‌ها پیوند بخورن تا این پوست روش تکیه کنه. زبونتون سالم مونده. ابزارهایی رو که برای حرف زدن لازمه دارین. ولی برای اینکه حرفاتون قابل تشخیص باشه، باید صدا رو توی مجرای عادی هدایت کنیم. موفق میشیم. حالا می‌بینید. دوستانه دستی به بازویم می‌زند و می‌رود. دیر وقت است. از جا بلند می شوم. درد دارم. توی راهرو تا طرف روشنایی که از کوچه میتابد میروم. کنار پنجره گوشه ای را پیدا میکنم که شیشه ها تاریکی بیمارستان را با روشنایی چراغ گاز توی کوچه به هم میآمیزند و تصویری را که رسم میکنند به من برمیگردانند. من در وضعیتی به سر میبرم که به آن دوره خشک شدن میگویند. هیچ نواری روی صورتم ندارم. به این ترتیب تصویر مردی را در شیشه میبینم که وسط صورتش دهلیزی دارد با لبه های درب و داغان. این بازتاب غیر واقعی و در این حال حقیقی هیچ تأثیری در من باقی نمیگذارد. تعجب میکنم که میل به گریه کردن ندارم. دیگر در حالتی نیستم که این شکست های پی در پی را تحمل کنم. بعد از ظهر سر و کله آلن بونار پیدا می شود. از مشاهده نشانه ها و جزئیاتی که تایید می کنند کسی که روبرویش خوابیده همان دوست قدیمیش است، ظاهراً بیشتر متاثر می شود. نامه ای را به من می دهد و می گوید این تنها چیزیه که تو صندوق نامه‌ات پیدا کردم. پاکت را باز می کنم. نمی خواهم بیش از اندازه به آن اهمیت بدهم. این نامه آخرین پیوندم با دنیای بیرون است. شروع میکنم به خواندن. آدریان عزیز، لحظه ای که کنار شما بودم دلپذیر بود. ژرفی نگاهتان که چنین حالت قدرتمندانهی به چهره بی عیب و نقصتان میدهد قابل تحسین است. اما دوباره همدیگر را دیدن در این شرایط دیوانگی محض است. بر پایه این دیدار نباید هیچ بنایی بسازیم. اگر بخواهید از این بابت سرزنشم کنید، خیلی بیرحمانه عمل کرده اید. مرا ببخشید که نشانیم را برایتان نمی نویسم و دیدار احتمالی دوباره من را به تصادف و تقدیر می سپارم. چهره ای را که چنان شادی و سرمستی به من بخشیده هرگز از یاد نمی برم. دوست صمیمی و وفادار شما کلمانس. با ملاحظه نامه را تا می کنم و می گذارمش روی میز کوچک کنار تختم. روی تخت سیاه هم برای آلن می نویسم متشکرم که زحمت کشیدی. این نامه برام مهم بود. از خودت بگو. در چه حالی؟ میگوید توی دفتر مطالعات کارخونه اسلحه سازی کار میکنم که پوکه گلوله های توپ میسازه. خوشحالم که دارم کاری برای وطنم میکنم. به خصوص که حالا آلمانیا تا کنارهای رود مارن اومدن. چیزی نمونده بود وارد پاریس بشن. حالا ما حمله رو شروع کردیم. بونار بقیه بعد از ظهر را کنار تختم مینشیند و برایم حرف می زند. یادم می آید که به نقاشی علاقه دارد. با همان دست معیوب و روشن نکردهش نقاشی می کرد. حالان که خودش را مجبور کرده بود با دست چپ بنویسد. درباره سبک کوبیسم و استادهایش با من حرف می زند و تأکید می کند این مکتب در برابر خشونت دوران ما دوام نخواهد آورد. شب که می شود از پیشم می رود. قول می دهد یک شنبه بعد به دیدنم بیاید. هیچ بهبودی در وضع روبه نابودی هم احساس نمی کنم. منتظرم نوزادی از آغوش پرمحبت پدر و مادرش کنده شود تا جراح بتوانند فک بالاییش را به من پیوند بزنند. زنی هم که انتظار داشتم کمی امید به زندگی برایم به ارمغان بیاورد با نامه مایوس کننده مرا همچون جود سفیدی روی دری چسباند. جنگ را هم رفته رفته داریم می بازیم. بونار از روی محبت این موضوع رو از من پنهان می کند. کورمال کورمال از تختم پایین می آیم و می روم طرف گنجه کوچکی که لباس و تجهیزات نظامیم را در انتظار بهبود و برگشت مجدد به جبهه دران گذاشتند. هفتیرم آنجاست توی غلافش. چه اشتباه اداری بزرگی. باید ضبطش می کردند. پاشنه سنگینش را توی دستم حس می کنم. گلوله ها تا توی کمربندند. ستاشان را می کشم بیرون و به دقت دندوله هفتیر جا می دهم. سه گلوله به خاطر سه دلیل قانع کننده برای مردن. دهانه لوله را می گذارم زیر گوشم. اینجا تنها نقطه است توی سرم که درد نمی کند. چه احساس عجیبی است. وقتی آدم می بیند مرگ و زندگیش دست خودش است. نه چهره مادرم است، نه خواهرم و نه پدر بزرگم که مرا از چکاندن ماشه باز می دارد. تنها عامل بازدارنده این فکر است که دارم کاری را که آلمان ها شروع کردن تمام می کنم. دست آخر هفتیر را می لغزانم توی غلافش و می گذارمش همانجا که بود. در گنجه را با سر و صدا می بندم به این امید که هم اتاقی های بیهوشم بالاخره بیدار شوند. اولین کسی که میان دو هم اتاقیم به هوش آمد، صلیب نقره‌ای کوچکی را در دست مشت کرده‌اش می فشارد. یک سروان سوار نظام است که در حمله صبحگاهی در آرگون زخمی شده. اسمش بنا به ورقه‌ای که روی میله‌های پایین پای تختش آویزان کردند، هانری دوپنانستر است. نیمی از چانه‌اش را ترکش خمپاره با خود برده و در حال عبور بخشی از شاهرگش را هم پاره کرده است. یک چشمش هم ترکیده و در حدقه فرو نشسته. این یکی زیر سر اسبی است که دنبالش می‌دویده. اسب با اصابت گلوله از پا در می‌آید و می‌افتد روی سروان که بر اثر اصابت ترکش روی زمین دراز کشیده بود و با نعلش چشم او را می‌ترکاند. در حالی که هنوز از هوش نرفته و خود را محکوم به مرگ فرض می‌کرد، به پرستاری التماس کرده بود صلیب برایش تهیه کند. پرستار هم صلیب آویخته به گردنش را باز کرده و به او داده بود. هنوز کاملاً به اوش نیامده بود که دهان بازکنی گذاشتند میان دو فکش تا از منقبض شدن لثه هایش جلوگیری کنند. روی تخت دیگر صورت و دست های سوخته پیرویل خلبان را با چربی پوشاندند. موقعی که هواپیمایش مورد اصابت قرار می گیرد، موتور شعله‌ور می شود و دست ها و صورتش را می سوزاند. ولی چشم هایش به علت داشتن عینک مسون می مانند. فقط کسانی که مردند می توانند به ما غبطه بخورند. گرچه به این هم مطمئن نیستم. هر ده تا تخت اشغال شده و اتاق دیگر جا ندارد. پرانستر و ویل دو طرف تخت من بستریند. پرانستر صبحها هم مثل شبها دعایش را در تاریکی می خواند. ویل با سینوس های بیرون افتادش شبیه جمجمه ما قبل تاریخی شده. لب پایینیش کلفت است و قیافش را اخمو می کند. بلد است با چشمایش بخندد. دود ناشی از آتش گرفتن بدن یه هواپیما نایجه ها و تارهای صوتیش را سوزانده. ولی می دانم او اولین نفر از ما خواهد بود که بتواند دوباره حرف بزند. دکتر خبرم می کند که یکی از پرورشگاه های پاریس لطف کرده و جسد نوزادی را که به تازگی درگذشته برایش فرستاده. بخش های اصلی صورت نوزاد با موفقیت از جسد جدا شده و توی وازلین در سردخانه بیمارستان نگهداری می شود. می گوید فردا صبح عملتون می کنیم. این اولین نوع در زمینه پیوند فک بالاییه. گرچه باید تا دو سه ماه منتظر بمونیم تا پیوند خوب بگیره. سه ماه برای فک بالایی، سه ماه هم برای سقف دهان. و اگر همه چیز خوب و عادی پیش برود تا شش ماه دیگر موفق می شوم حرف بزنم. بعد هم شش ماه دیگر برای پوشاندن این پیوندها با گونه ها و لب بالایی. آن وقت دیگر قیافه عادی پیدا می کنم. با دمیدن اولین روشنایی های روز یک بار دیگر در ابری از اتر فرو می روم تا با سری نوار پیچی شده و تحت فشار از آن بیرون بیایم. خوشبختانه کم کم داریم به این نوار پیچی ها و گچ گرفتن ها عادت میکنیم. به طور معمول نشانه برگشتن به زندگی پس از عمل جراحی حاضر شدن سر میز بازی است. خبر خوب هم این که ویل شروع کرده است به حرف زدن. البته با صدایی که انگار از اعماق گور شنیده می شود. ولی به هر حال اولین نفری است میان ما که از حالت گنگی و سکوت بیرون می آید. خبر کمتر خوب این که می خواهند روی صورتش پوست پیوند بزنند تا برایش بینی درست کنند. ویل در موفقیت این عمل هیچ تردیدی به خود راه نمی دهد. به درستی نمی دانم دوز و کلک در رفتار و رویش چه سهمی دارد. ولی این را می دانم که در تقویت روحیه بقیه هم اتاقی ها بسیار مؤثر است. اما پیوند بینیش با شکست روبرو می شود. پیوند غضروفی شروع می کند به پوسیدن. بنابراین ویل باید به یک بینی مقوایی راضی شود تا بینی پلاستیکی از رویش غالب بگیرند و بقیه عمرش را با آن سر کند. براقی بینی جدیدش ظاهراً تا ابد روی صورت ورم کرده او به شکل مشخصی دیده خواهد شد. بین کسانی که در آغاز زمستان 1914 به ما پیوستند، دو نفرشان بیان که به هوش بیایند مردند. هر دو از ناحیه جمجمه آسیب دیده بودند. ستوان پیاده نظام خیلی جوانی را هم به اتاق ما آوردند. فک پایینش با گلوله‌ای که زیر چانه اش شلیک کرده بود در هم شکسته بود. شایع است که از ترس روبرو شدن با دشمن خودکشی کرده. در نظر من و رفقایم این اقدام او یک نوع خیانت به شمار می آید. هر هفته دو نامه از خانواده به دستم می رسد و در پاسخشان یک نامه می فرستم. نوعی موافقت زمینی میان ما به وجود آمده که درباره موضوع اصلی هیچ حرفی نزنیم و بگذاریم میان مسائل فرعی حل شود. تنها چیزهایی که می نویسند خوردن، نوشیدن و خوابیدن است. مادرم مرتب اسم بچه های منطقه را می برد که به جبهه اعزام شدند و خبری ازشان نیست. ویژاک، لورادور، دپیس و دو پسر کاستل بوجاس. بچه که بودیم خانم کاستل بوجاس همیشه نگران پسرهایش بود. هر یک از بازیهای ما برایش پیغام یک فاجعه را داشت. هر بار که من و آلن آنها را می رساندیم خانشان، مادرشان با چشمای اشکالود در آستانه خانه منتظرشان بود و می گفت دلم براتون شور می زن. نگرانشان نیستند. بچه های زبر و زرنگ و دست و پاداری هستند. بلدند گلیمشان را از آب بیرون بکشند. حال شابرول را هم از آلن پرسیده بودم. همان که برای 3 هفته جنگیدن شربت گیاهی ضد استراب در قوقمه‌اش آورده بود. آلن خبر داد که 3 هفته بعد از شروع جنگ کشته شده. احتمالاً موقعی که قوقمه شربتش خالی شده بود. نامه های خواهرم پولین طولانی تر است. و احساس میکنم نگرانتر از دیگران است. منتظرم یک روز بیخبر سر و کله‌اش پیدا شدم. پدر بزرگم خیلی ساده فقط چند کلمه پایین نامه پولین برایم نوشته خوب کاری کردی پسرم، تو مایه سربلندی کشور به خانواده‌ات هستی. پیوند استخوانیم نمیگیرد. جراح یقین دارد پیوندی مجدد ضروری است. فک پایینی دارد رشد میکند. کافیست زبان به چیزی آن بالا که جای سقف دهان را بگیرد تکیه کند، آن وقت دوباره میتوانم حرف بزنم. زخم‌های بیرون وضعشان خوب است و دارن جوش می‌خورند. پرستار مرا به اتاق قالب‌گیری می‌برد تا از صورتم غالب بردارند. وقتی به اتاق برمیگردم، ویل و پلانستر مشغول بازی اند. پنجره را کاملا باز کردند و هوای نسبتا گرمی که وارد اتاق می شود خبر از این دارد که پاییز هنوز قصد رفتن نکرده است. یک نامه از مادرم گذاشتند روی تختم. همیشه می ترسم نکند حقیقت را فهمیده باشد. ولی نه. درباره غذاهایی که باید بخورم نوشته و توصیه کرده پنیر زیاد بخورم که استخوان ساز است. بعد اضافه می کند دو برادر کاستل بوژاس را به فاصله 2 روز پیدا کردند. هر دو مردند. سرانجام روزی رسید که بنیادهای اساسی صورتم به اندازه کافی جان گرفتند. تکه کاوچو جای سقف در دهانم گذاشتند تا از سینوسهایم جدایش کنند. در نتیجه جریان هوا در دهانم به حالت عادی درآمد و زبانم سرانجام تکیه‌گاهی پیدا کرد تا بتواند به کمک آن اولین واژه‌های قابل فهم را ادا کند. این تکه کاوچو در تلفظ حرفای ت و د که زبان باید به سقف بچسبد خیلی کمکم میکرد. چند ماه بعد وقتی یک دست دندان مصنوعی روی لثه بالا و پایینم گذاشتند توانستم حرف سه را هم تلفظ کنم. موقعی که به نظر میرسید همه چیز روبرا شده ناچار شدن سقف مصنوعی را از دهانم خارج کنند چون گوشتهای اطرافش را عفونی کرده بود. به من هم توصیه کردند جز برای گفتگوهای طولانی آن را در دهانم نگذارم. رعایت این تشریفات در ارتباطهایم با رفقا بسیار عجیب بود. به ویژه یکی از زخمی ها که مهندس پل سازی بود و با هم بحث های طولانی داشتیم. گوش راستش کاملا کر بود و فقط با گذاشتن قیفی توی گوش چپش می توانست صدا را بشنود. موقعی که تصمیم می گرفتیم یکی از بحث های کم و بیش طولانی من را شروع کنیم اشاره می کرد به دهانم و یادآوری می کرد. بعد من سقف مصنوعیم را می گذاشتم و او هم قیفش را و با شدتی شروع به بحث می‌کردیم که در افرادی که حرف زدن برایشان کاری ساده و معمولی است کمتر دیده می‌شود. فقط ویل بود که به رغم مشکلاتی که برای حرف زدن داشت دست و دلباز بود و می‌کوشید با گفتن جمله‌های کوتاه درباره همه چیز دلشادمان کند. فرانستر کم و بیش به طور طبیعی حرف می‌زد ولی ذاتش اجازه نمی‌داد از این موقعیتش استفاده کند و در به کار بردن واژه‌ها صرفه‌جویی می‌کرد. انگار تعداد معدودی واژه در اختیار دارد. خیلی پیش از این که هر سه نفرمان یعنی من و ویل و پلانستر شروع کنیم به حرف زدن، پیوندهای عمیقی میانمان برقرار شده بود. بعدها بارها از خودم میپرسیدم چه عاملی میتوانست ما سه نفر را انقدر به هم نزدیک کند. ویل خلبان یهودی، پلانستر اشرافزادهی مسیحی و متعصب و من جمهوری خواهی که چندان اهل مذهب نبودم. به طور حتم دلیلش همجواری اجباری ما نبود. برعکس این اختلاف ها می توانست ما را از یکدیگر منزجر کند. البته زخم هامان بیشک ما را به هم نزدیک می کرد و هر کدام من که قرار بود به اتاق عمل برود آن دو نفر دیگر تا دم در همراهیش می کردند و پس از پایان عمل هم به اتاق برش می گردندند. این همبستگی نسبت به سایر رفقای هم اتاقی من هم وجود داشت. اما آنچه از همان هفته های اول جنگ ما سه نفر را با هم متحد و همدل می کرد، تصمیم قاطعانه من بود برای پرهیز از هر گونه درونگرایی و سر تسلیم فرود نیاوردن در برابر هر گونه تلخکامی که یأس و سرخوردگی در آن با غرور قربانی جنگ بودن در هم می آمیخت. یک سال در این اتاق ماندیم و جز گهگاهی برای قدم زدن توی راهروها با قدمهای کوتاه و خجالتی از آن بیرون نرفتیم. هیچ نوایی جز آه و ناله حاکی از درد به گوش ما نرسید. در این مدت 785 پیاله سوپ مخلوط با گوشت چرخ کرده را بالا انداختیم و هیچ بویی جز اتر نتوانست حس بویایی فرو خفتمان را بیدار کند. حرف زدن من هم مثل ماهی ها بود. عده‌ای از خداوند گلمند شدم که انتخابشان کرده تا شاهد از بین رفتن این هدیه ها باشند. عده دیگر به او پناه بردند تا روح غرق شدهشان را نجات دهند. همگی به آلمانی ها لعنت فرستادیم و یقین کردیم که مفید بوده ایم. اتاق افسران عنوان رمانی است که در این شبها می‌شنوید. ادامه این رمان را که نوشته مارک دوگان است می‌توانید طی شب‌های آینده پیگیری کنید. تا برنامه بعدی و ادامه بازخوانی رمان اتاق افسران شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
چطابه شبون مالی برنامه ایدی پخ شلدی عزیز دوستلارم ممنون چی اردبیل رادیو سنید خواب بیروب سوز ببینه شبکه ایت سنده ستیب سوز با برنامه نیوه شده سوز مختلف برنامه لرین شلا مقصدیمیز بو سون چیز سیز بو شبکه نی آخرا چیمی ایدامه ویره سوز اشیده سوز و برنامه لرده مورد پسند واقع هدفیمیز بوده چی برنامه لردن استفاده لیه سوز 338 جنس 1930 شماره تماسی بیزن تماس تا بلرسیز 30452 در جوده پیامرارز اختصاصی واردی رادیو نمادا دا اردبیل رادیو سنون برنامه لرین جوریم و برنامه لرین اشیده سیز انشالله.
İctimai fasilə qızarının tərhi çörəhçilər üçün.
Çörəhxanalarda əziz şatırlardan intizar var, imkanı olan qədər bu nüktələrə müqəyyəd olsunlar.
Çörəhxanada lazım olmayan yerdə dəxilçi və şagirddən istifadə olunmasın.
Müştərilərdən nəqd pul almaq yerinə kartxan dəstgahından istifadə olunsun.
İş zamanında hətmən o büç, dəskiş və pişbətdən istifadə olunsun ki, yulub və təzədən işlənə bilər.
Müştərinin zəmbili, kisəsi ya çörək dəsmalı olsun və şatır öz əli ilə çörək onun içinə qoysun. Təzə pişən çörəklər çörəkxanada olan mizin ya taxtanın üstünə qoyulmasın.
Fantezi və məhəlli çörəklərə hətmən rukeş çəkilsin. Sənfi vahidlərdə belə bir çörəklər üstü açıq olmasın və bir də bu çiyi bu çörəkləri ərzə eləmək üçün yek bar masraf naylondan istifadə olunsun.
Və axırıncı söz bu ki, çörəkxananın ruşuisində hətmən sabın və dəsmal kağazı qoyulsun.
Qədimdən deyiblər can